دیوان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعد ما احاط به الملک. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالیم که با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های مهدیار در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. طبق وعده و قولی که به شما بزرگواران داده بودیم، این جلسه هم در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مجتهدی سیستانی هستیم با بررسی ادله جریان احمد بصری مدعی دروغین مهدویت در عصر حاضر. در خدمت حضرت استاد هستیم. سلام علیکم خدمت شما بینندگان داشته باشن. برمیگردیم ادامه بحث رو در خدمت ایشون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم بزرگوارید. خب بینندگان عزیز، این جلسه همونطور که اگه پیگیر برنامه‌های قبل جناب استاد بودید، بررسی ادله جریان احمد بصری است، ادعای امامتش و روایاتی که این جریان و این شخص به اصطلاح استدلال می‌کنند و طبق اون روایت مدعی میشن که ما 24 امام داریم و نه 12 امام. قبل از اینکه من می‌خوام بحث رو در خدمت استاد باشیم و از مطالبیشون استفاده کنیم، دو تا مطلب و دو تا ادعا را از جریان آقای احمد بصری خدمت شما بینندگان عزیز ارائه بدیم و با این مقدمه در خدمت جناب استاد هستیم تا مباحثشون رو بشنویم. جناب آقای احمد بصری یکی از ادعاهای بسیار گزاف ایشون همینه که به هر حال ما 24 امام داریم نه 12 امام، اعتقادی که 1400 سال است که سینه به سینه به ما رسیده است به عنوان یک اعتقاد مسلم شیعی. و آقای احمد بصری به مانند فرقی دیگری که برای ضربه به تشیع آمده است، اومده این اصل مسلم را از دست من شما بگیرد. این آقا در یکی از کتاب‌های این جریان به نام کتاب 40 حدیث، 40 حدیث در مورد مهدیین و فرزندان قائم، نوشته شیخ ناظم عقیلی که دیگه به هر حال میشه گفت نفر اصلی این جریان در بحث علمیه. ایشون در کتاب صفحه 9 یه حرف خیلی گزافی رو میزنه. حرفش اینه که میگه اصلا روایات مهدی اینه که این روایات جناب استاد روایات محکم و نص صریحه و روایات ائمه اثنی عشر روایات متشابهیه، روایاتیه که خیلی محکم نیست و باید به اصطلاح با تعویل و با قرینه و با این موارد ثابت کنی این مسئله رو. ببینید بینندگان عزیز، علاوه بر آن متونی که به امامت نسل امام مهدی دلالت میکند حاکم هستن نه محکوم، یعنی اینا اولان بر روایات حصر بر ائمه اثنی عشر، به عبارت دیگر تفسیر کننده و آشکار کننده و بیان کننده بقیه روایاتی هستند که گمان می شده به معنای محصول بودن امامت در 12 نفر است، زیرا آنها به قدری صریح و روشن هستند که در این مورد قابل تأویل نیستند، در حالی که آنچه را که در برابر آنها آورده می شود که به مهمترین اونها همین روایات حصر امامت بر ائمه اثنی عشر، آقای ناظم ببینید چی میگه. همه مدح‌های ساده شده از معصوم نیست، که حالا ما امشب ثابت خواهیم کرد این روایت‌های مهدیینی که اینا استدلال میکنن از معصوم صادر شده یا از غیر معصوم، و در کمترین حالت قابل بررسی و اظهار نظر است تا بتواند در برابر نصوص صادره در مورد مهدیین جمع گردد. این یه ادعای بسیار گزافی از این جریانه و حتی کار رو به جای رسوندن همین افراد و همین جریان. دوباره در همین کتاب 40 حدیث نویسنده آقای ناظم العقیلی در صفحه 10 ادامه مطلب، ایشون تصریحش اینه که اشکال وارده این است که امامت را فقط در 12 امام محصور میکنن شیعیان و امامان بعد از امام زمان را انکار میکنن، لذا این سخن به عنوان عناد و سرپیچی در برابر متن صریح شرعی قلمداد میشود. یعنی ایشون حرفش اینه بینندگان عزیز، و حرف خیلی حرف سنگینیه، که ادعای حصر امامت بر ائمه اثنی عشر خلاف شرع است و مبارزه با شرع و شریعت است. خب به همین مبنا آقای احمد بصری مدعی میشه، هر کس امامت من احمد بصری را قبول نکند و قائل به امامت من و فرزندان من نباشد در حکم ناسبی است، خون و جان و مال و ناموس او برای اتباع من حلال است. لذا فتوای ایشون هم در کتب مختلفش بیان شده که ما در جلسات قبلی در بحث تکفیر تمام مسلمین و به هر حال کل مخلوقات خداوند بجز اتباع احمد رو از کتب خود احمد در این جریان نشون دادیم. خب جناب استاد در خدمت شما هستیم با مقدمه‌ای که عرض کردیم خدمت حضرت عالی، زانوی تلمذ می‌زنیم، در محضر حضرت عالی گوش می‌کنیم به هر حال مطالب و مواردی رو که امشب برای ما قرار ارائه بدید.
همونطور که بینندگان عزیز در جریان هستن، ما در جلسه گذشته احادیث مهدیگین رو داشتیم بررسی می‌کردیم. سه تا از اون احادیث رو مورد واکاوی قرار دادیم، برای بینندگان کاملا روشن شد این احادیث نه تنها از نظر سند فوق‌العاده بی اعتبار و غیر قابل اعتماد هستند، از نظر محتوا هم یا خودشون مشکل دارن یا با همدیگه درگیری و تعارض دارن. روایت چهارمی که در جلسه گذشته قول دادیم مورد بررسی قرار بدیم، روایتی است از ابو بصیر که خب البته این سلسله سندش رو باید مورد بررسی قرار بدیم، چون بعضی ها میان فریب کاری میکنن، مثلا اگر راوی اول ثقه هست بقیه رو در نظر نمیگیرن و مثلا میگن این روایت از ابو بصیر مثلا رسیده، دیگه چی میخوای بگی؟ خب از ابو بصیر با چه سلسله ای رسیده؟ ممکنه تمام سلسله افرادی باشن غیر قابل اعتماد و صرف اینه که راوی اولش ابو بصیر باشه اعتباری به کل سلسله نمیبخشد. ابو بصیر نقل کرده است که به امام صادق علیه السلام گفتم ای فرزند رسول خدا، من از پدر شما شنیدم که فرمود پس از قائم 12 مهدی خواهد بود. امام صادق علیه السلام فرمودند پدرم فقط گفت 12 مهدی و نگفت 12 امام، لکن آنها قومی از شیعیان ما هستند که مردم را به موالات و معرفت حق ما فرا می‌خوانند. خب این روایت همونطور که هم شما مستحضر هستید هم بینندگان کاملا متوجه هستند، صراحتا امامت اون 12 مهدی را انکار میکند که پدر من نگفتند 12 تا امام بعد از قائم قرار است بیان، اینا 12 تا مهدی هستند. بعدم تعریف میکنه که اینا کیند با لکن استدراکیه هم میآورد که 100% امامت اینها منتفی شود، لکن آنها یه قومی از شیعه های ما هستند که مردم را به موالات ما دعوت میکنن. ما برای این که این حدیث رو بخوام بررسی کنیم ابتدا وارد سندش میشیم. در سند این حدیث علی ابن احمد دقاق وجود دارد که در کتب رجالی سخنی درباره ایشون ذکر نشده که ایشون ثقه باشه، اگرچه آقای ناظم مقیلی مطالبی رو در وثاقت ایشون عنوان کرده در حاشیه کتاب الاربعینشون، اما سخنانی که این آقا میزند به جهت اینکه کاملا بی اطلاع هستن از فن رجال معمولاً برای کسانی که اهل تحقیق و پژوهش رجالی هستند خنده‌دار هست، یعنی حتی ایجاد شک و شبهه هم برای کسی نمی‌کند. در سند این روایت همچنین موسی بن عمران نخعی وجود دارد که باز جناب ناظم عقیلی برای اثبات وثاقت ایشون دست و پا زده و گفته اسم ایشون توی تفسیر قمی آمده، اسم ایشون تو کامل الزیارات آمده، پس ثقه هست. و افرادی که اهل تحقیق و پژوهش رجالی هستند میدانند که هر دو گزینه‌ای که ایشون به عنوان دلیل وثاقت موسی بن عمران نخعی ذکر کرده مخدوش میباشد. این دوتا رو مرحوم آقای خویی در کتاب رجالشون قبول داشتند که اگر کسی در تفسیر قمی نامش آمده باشد یا در کامل الزیارات آمده باشد ثقه هست و از مبنای کامل الزیارات در اواخر عمرشون برگشتن و مکتوب ایشون الان موجود هست در کتابشون که گفتن ما قدیما اعتقادمون این بود که در کامل الزیارات هر کس اسمش آمده باشه ثقه است، اما اخیرا به این نتیجه رسیدیم که نه، فقط راوی بلا فصل از قولوی، قولوی از کسی نقل بکند بلا فصل فقط اون ثقه است، نه هر کسی اسمش در کامل الزیارات آمده باشد. در مورد تفسیر قمی هم پژوهشگران خیلی واضح و روشن این رو اثبات کرده اند که این مقدمه معلوم نیست اصلا از مرحوم قمی باشد و خود این کتابی که الان وجود دارد معلوم نیست نگاشته مرحوم قمی باشد، لذا این مقدمه هم دلالت بر این نمی کند که هر راوی اسمش در این کتاب آمده ثقه باشد. لذا موسی بن عمران نخعی هم توثیقی نداره. راوی دیگری که در سند این روایت وجود دارد حسین بن یزید نوفلی هست که ایشان هم متاسفانه تضعیف شده و متهم به غلو بوده و مشکل همون موسی بن عمران نخعی رو داره و سر سلسله روات این روایت، یعنی کسی که از ابو بصیر داره این روایت رو نقل میکنه، علی ابن ابی حمزه بطائنی، رئیس فرقه هفت امامی ها و کسی که امام رضا علیه السلام او رو ملعون نامیدند و امام کاظم علیه السلام در چندین و چند روایت که در رجال کشی ثبت شده او را حمیر به معنای الاغ یاد کردند و نزد اصحاب شیعه معروف به کذاب و ملعون می باشد. همچنین نزد علمای رجالی سابقه خوشی ندارد. مثلا در رجال منسوب به ابن قزائری تصریح شده است که علی ابن ابی حمزه بطائنی لعنت خدا بر او باد، او بانی واقفی گری بود، او دشمنترین بندگان خدا با حضرت امام رضا علیه السلام بود. علامه هلی هم در رجال خودشون تصریح می‌فرمایند که ابن ابی حمزه بطائنی جداً ضعیف است. همچنین روایتی از محمد ابن فضیل دارد که میگه به ابوالحسن علیه السلام گفتم فدایت شوم، من ابن ابی حمزه و ابن مهران و ابن ابی سعید را دشمنترین مخلوقات با خداوند قلمداد نمودم. امام فرمودند وقتی تو هدایت شده ای گمراهی گمراهان به تو ضرری نمیزند. آنان بر رسول خدا و امیر مؤمنین و همینطور ائمه را شمردند تا و بر جعفر و بر موسی دروغ بستند و من نیز دنبال روی پدرانم هستم. و شنیدم درباره ابن ابی حمزه امام میفرمودند آیا هنوز دروغگوی او برای شما روشن نشده است؟ همچنین یونس ابن عبدالرحمن میگوید خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم، پرسید علی ابن ابی حمزه مرد؟ گفتم بله. فرمودن یقینا وارد آتش شد. با این سخن امام من مقداری هراسان شدم. بالاخره علی ابن ابی حمزه در زمان امام صادق یکی از راویانی بوده که بالاخره روایاتش مطرح بوده. امام فرمودن وقتی امام پس از پدرم موسی را از او پرسیدند گفت من امامی بعد از امام کاظم نمیشناسم. و شلاقی در قبرش زده شد که قبرش پر از آتش گشت. خب با این سخنهایی که اینا همش روایت بود دیگه، سخنهای رجالی هم نبود، اینایی که عرض کردم روایاتی از امام کاظم و امام رضا علیه السلام بود در مورد شخصیت این آقا. با این وجود، با این سخنهایی که از اهل بیت آمده و البته خب سخنهای رجالی را این مقداری من ذکر کردم، بریم سراغ سخنان آقای ناظم العقیلی در مورد اثبات وثاقت علی ابن ابی حمزه بطائنی. اولین سخنی که ناظم العقیلی دارد میگوید این که علی ابن ابی حمزه واقفی است سبب سلب اعتماد از روایات او نیست. اگر در نقل ثقه باشد اشکال ندارد که واقفی باشد و این نظریه مشهور نزد قوم است که پس علی ابن ابی حمزه اشکال نداره روایتش. خب شما پس از سخنانی که ما از رجالی ها نقل کردیم و همچنین روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام ذکر کردیم، کشف دروغ بزرگ عقیلی برای شما خیلی دشوار نخواهد بود. در کلام دیگری برای اثبات وثاقت علی ابن ابی حمزه میگوید به همین دلیل شیخ طوسی در کتاب عده و دیگر علما او را توثیق کرده اند. شیخ طوسی میگوید به واسطه آنچه عنوان نمودیم طایفه شیعه به اخبار فتحی ها همانند عبدالله ابن بکیر و اخبار واقفی ها همانند سماعت ابن مهران و علی ابن ابی حمزه وکی و ارزم بود شما بنی فضال وکی، در جایی که روایتی مخالف آن روایت وجود نداشته باشد شیعه به روایات آنها عمل می کنند. خب شما متوجه هستید کلام شیخ طوسی برای اثبات وثاقت علی ابن ابی حمزه نیست، چون اگر ایشان میخواست علی ابن ابی حمزه رو توثیق بکند نباید شرط میکرد به شرطی که روایتی مخالفش وجود نداشته باشد، چون اگر ایشون ثقه هست روایتی مخالف روایت ایشون باشد، اگر اون روایت هم از ثقه آمده است تعارض میکند و تساقط، اگر اون روایت از ثقه نرسیده است روایت اینها که ثقه هستند باید مقدم شود و مورد عمل قرار بگیرد. اما شیخ طوسی این کار را نمی کند. ضابطه ثقه بودن این است دیگر. اگر کسی ثقه بود و حدیثی نقل کرد، حدیث دیگری را هم دیگری نقل کرد که بر ضد این حدیث بود، اگر هر دو ثقه هستند تعارضا تساقطا، هر دو از حجیت ساقط میشن. اگر که این حدیث معارض ثقه نبود، همین حدیث آقایی که ثقه هست را میگیریم. اگر کسی ثقه باشه ضابطش اینه. اما شیخ طوسی چنین ضابطه‌ای در مورد روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل نمی کند. می گوید به شرطی به روایات او عمل می شود که روایت مخالف او وجود نداشته باشد. پس روایات علی ابن ابی حمزه را از باب موثوقی بودن دارد قبول می کند، نه از باب این که علی ابن ابی حمزه خودش ثقه هست، پس هر چه که نقل بکند معتبر است و باید مورد عمل قرار بگیرد. در عبارت سومی که باز برای وثاقت علی ابن ابی حمزه بطائنی آقای ناظم العقیلی می آورد، می گوید محقق حلی گفته است مبادا گفته شود علی ابن ابی حمزه واقفی است، عمار فتحی است و به روایات آن دو عمل نمی شود، چون ما اینطور می گوییم وجهی که بر مبنای آن به روایت ثقه عمل می شود پذیرفته شدنش نزد اصحاب و انضمام قرینه است، که اگر این دو نباشد عقل آدمی از عمل به روایات ثقه منع می کند، چون کسی به گفته ثقه اعتماد نمی کند، همینطوری باید قرائنی باشد. و این معنا اینجا نیز فراهم است، زیرا اصحاب شیعه به روایت اینها عمل کرده اند همچنان که آنجا عمل کرده اند. محقق حلی می فرماید ببینید به روایات ثقه عمل کرده اند، به روایات علی ابن ابی حمزه هم عمل کرده اند. نمی گوید علی ابن ابی حمزه ثقه هست، می گوید به روایاتش عمل کردند. پس صحبت محقق حلی در مورد روایاتی از علی ابن ابی حمزه بطائنی است که علما و فقها بهش عمل کرده باشند، در حالی که روایات مهدیین طبق گواهی مرحوم حر آملی و بسیاری دیگر از بزرگان و حتی اگر اونها هم گواهی نمی‌دادند کاملا برای ما روشن و مشخص بود، از شاذترین و نادرترین و مطرودترین روایات نزد شیعه بوده، به گونه ای که احدی از علما به این روایات اعتنایی نداشته است. پس کلام محقق حلی در مورد مطلق روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی نیست، در مورد روایاتی از اوست که علما و آن روایات عمل کرده باشند. این کلام هم پس ربطی به وثاقت علل اطلاق علی ابن ابی حمزه ندارد. این توضیحاتی بود که ناظم العقیلی میخواست برای علی ابن ابی حمزه بطائنی ذکر بکند، برای این که مثلا اثبات کند این آقا ثقه هست. کلام چهارمی دارد و آن این که میگه علی ابن ابی حمزه بطائنی اسمش تو تفسیر قمی آمده، پس ثقه هست. خب آقای ناظم العقیلی، من فکر میکنم این فامیل شما واقعا اسم حقیقی شما باشه و شما عقل درست حسابی و کاملی نداری، عقیل داری، عقلت ناقصه. وقتی که این همه کلمات رجالی برای شما آورده میشه در تضعیف این آقا، وقتی که روایاتی از خود اهل بیت علیهم السلام ما میاریم در دروغگو بودن، در کذاب بودن، در ملعون بودن، در جهنمی بودن این آقا، شما همه اونها رو میبوسی میگذاری کنار، میری به مقدمه تفسیر قمی استناد میکنی که عرض بکنیم نزد محققان و پژوهشگران ثابت شده است که این مقدمه اصلا مال مرحوم قمی نیست، و بر فرض هم مال مرحوم قمی باشد، آنچه که شما میخوان ازش استفاده بکنید را نمیرسانند. لذا این که اسم علی ابن ابی حنزه بطائنی در تفسیر قمی آمده چیزی را برای شما اثبات نمی کند و دردی را هم برای شما دوا نمی کند. این نکته اولی بود که در مورد سند این حدیث ما میخواستیم بیان بکنیم. البته این که ما داریم سند رو بیان میکنیم، ممکنه کسی اشکال کنه که شما به همین روایت دارید استناد میکنید برای رد امامت مهدیین. بله ما استناد میکنیم، ما که اصلا مهدیین از بیخ قبول نداریم، نه اینکه اهدی باشد امام باشد، نه اینکه مهدی باشد امام نباشد، اصلا وجود ندارد. بعد از امام زمان علیه السلام امام حسین علیه السلام رجعت خواهند کرد، مثلا مسئله مهدیین کاملا منتفی است. اما چون جریان احمد خودش به این روایت استناد کرده است و این روایت را قبول دارد
و ادعای صحت سند هم کرده،
بله و ادعای صحت سند هم کرده است، با ملاکای ما هم میخواد ادعا بکند که مثلا علمای شما میگن اینا ثقه هستن به این دلیل و آن دلیل، ما گفتیم که خیر، طبق مبنای ما همه حرفایی که شما میزنید باطل است و طبق مبنای خودتون هم باز دلالت حدیث بر ضد شماست، چون که امامت مهدیین رو رد کرد.
خب استاد اگه اجازه بدید می‌خوایم طبق مبنای رجالی خودشون رو بررسی بکنیم. یعنی می‌خوام الان شما مبنای علما رو آوردید، ثابت کردید آقای ناظم العقلی اونقدر متوجه نیست که مرحوم شیخ طوسی یا محقق حلی وقتی این مبنا رو میان مطرح میکنن کنه و همینی که ما از کتب اهل سنت و از راویان اهل سنت گاهی وقتا روایت میخونیم ده. علتش چیه؟ راوی عایشه است، راوی ابوهریره است، راوی عبدالله ابن عمره و و و روایت رو میخونیم، میگیم این روایت تعارضی با روایات ما ندارد بلکه قرینه است کنار روایات ما. نه اینی که ما اونجا ابو هریره رو ثقه بدونیم یا عایشه رو ثقه بدونیم، عبدالله ابن عمر رو ثقه بدونیم. این مبنا رو شما فرمودید، بررسی سند هم کردید، ثابت کردید سندی هم این روایت باطله، همینطور که فرمودید. بحث ما فعلا بحث ما سند نیست، اما از جایی که ادعا کرده است آقای ناظم، مثل اینکه مثلا ادعا میکنه حدیث وصیت سندش معتبره، هیچ اشکالی به رواتش نیست، ما بررسی میکنیم کل اشکال میره، میگه آقا یا جاهلی یا دروغگویی. الان میخوایم طبق مبنای خود اینها بررسی کنیم، ببینیم آقای ناظم العقیلی الان میخواد این رو چیکار کنه. بیننده عزیز این کتاب رو مشاهده کنید، کتاب متشابهات، نویسنده خود آقای احمد بصری. خوب دقت کنید دوستان، صفحه 63. از جمله علمایی که به ظاهر از جمله این علمای به ظاهر شیعه گمراه، علی ابن حمزه بطائنی است که او از اصحاب امام موسی کاظم میباشد و از بزرگان علمای شیعه است، لکن زمانی که امام موسی بن جعفر به شهادت رسید، علی ابن حمزه بطانی با امام موسی مبارزه کرد، اما جوانان شیعه تصدی مبارزه با آن علمای دین بیعمر را به دست گرفتند، مذهب را پا بر جا گذاشتند و بطلان آن فقهای گمراه را برملا ساختند. از جمله آنان جوانان فلانی و فلانی است. نتیجه این است که علمای سو و غیر عامل و طاغوتیان و یاران و اتباع آنها کسانی هستند که یتیمان را از جایگاه خود محروم می‌سازند و به اعطای حق مسکینان ترغیب نمی‌کنند. بینندگان عزیز، آقای احمد بصری این راوی این روایت را جناب استاد به عنوان عالم گمراه، گمراه کننده، طاغوت، غیر عامل، دشمن امام رضا و دشمن امام کاظم معرفی کرده است. حالا من نمیدونم آقای ناظم العقیلی اینجا که ادعا کرده این آقا ثقه است با این حرف امامش آقای احمد میخواد چجوری قابل جمعش کنه. اگر به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی استدلال کرده و همین که شما فرمودید حتی اون مقدمه مال ایشون نیست، ما بذاریم اصلا مال ایشون. الان علی ابن ابراهیم قمی افضل بر آقای احمد بصری است، چون آقای ناظم حرف احمد رو میگه باطله، علی ابن ابراهیم قمی حرف درستی گفته. خب اینجوری باشه، پس علی ابن ابراهیم قمی اولاست به امامت آقای احمد بصری. این هم بیننده عزیز یکی دیگه از اون تناقضات و تعارضاتی است که در کتب این جریان به وفور چشم میخوره. پس بحث اول ما در این روایت ادعا، ببینید اگر آقای ناظم العقیلی ادعایی برای سند نمیکرد که بیاد بگه آقا ببین روایت درست داره و سند معتبر، ما بحث سندی نداشتیم. این روایت از نظر سند روایت ضعیف است، چندین اشکال داره، طبق مبنای رجالی شیعه و طبق مبنای خود آقای احمد بصری که دروغ آقای ناظم العقیلی در این بررسی و این ادعاها ثابت میشه، دروغ آقای ناظم هم ثابت شد، دروغ احمد بصری ثابت میشه، چون آقای احمد ایشون و کتاب ایشون رو تایید کرده. پس این نکته اول. اما نکته دوم که حالا جناب استاد میخوان ورود به بحثش کنن، بحث اینه که آیا اصلا متن این روایت آیا با اعتقادات احمد بصری جور در میاد استاد یا نه؟ ما در خدمت شما هستیم.
حالا من قبل از اینکه این مسئله رو شروع بکنم، این اسکنی که شما نشون دادید نوشته علی ابن حمزه، ما علی ابن حمزه نداریم، علی ابن ابی حمزه هست. یکی از مشکلاتی که احمد بصری خیلی باهش درگیری داره این هستش که حالا یا از عمد یا از خطا به شدت اسم راوی ها رو اشتباه نقل میکنه. خیلی شدید حالا
من چون متن می‌خواستم استاد بخونم نمیتونستم متن دست ببرم دیگه. حالا شما اشاره کردید دیگه، من خودمم یک ذره مکس کردم که من صحیحشو بخونم یا همین چیزی که این آقایون به اصطلاح نوشتن دیگه، مجبور بودیم امانت رو رعایت کنیم، همون چیزی که نوشتن بخونیم دیگه.
بله، حالا اگرم من که کتاب عربیش البته الان ندیدم، اگه که احمد نوشته علی ابن ابی حمزه، مترجم علی ابن حمزه نوشته، اون هم باز دردی رو زبان
نمیکنه استاد، درد چون این کتابم باز ترجمه‌شون مال خودشون نمی تایید
شده، چون مکتب نجف تایید میکنه اینها رو و اینا یه اسم راوی رو هم نمیتونن از شما درست ثبت بکنن وقتی میخوان استدلال بکنن، چه برسه به این که بخوان خود متن روایت رو بفهمن و دلالتش رو برای دیگران بیان بکنن. ما در نکته اول سند این روایت رو مورد بررسی قرار دادیم، ثابت کردیم که این روایت از نظر سندی کاملا بی اعتبار هست و از این جهت داریم میگیم بی اعتبار هستش که باز داره صحبت از مهدیین میکند و ما عرض کردیم ما اصلا چیزی به نام مهدیین در شیعه نداشتیم و نخواهیم داشت و اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد طبق ضرورت مذهب شیعه این هستش که بعد از امام زمان علیه السلام رجعت اتفاق می افتد و امام حسین علیه السلام تشریف می آرند و حکومت خواهند کرد و هیچ جایی برای مهدیین وجود نخواهد داشت. این نکته ای بود که در مورد سند ذکر کردیم.
اما در مورد قبل که وارد نکته دوم میشیم میان برنامه ببینیم یه سرعت کوتاهی داشته باشیم برگردیم بعد قسمت دوم در خدمت شما هستیم. میان برنامه با هم ببینیم بزرگواران عزیز برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه یه وقت ظهور.
مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا.
مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان.
مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه یه وقت ظهور، یک تازه عرضه یه وقت ظهور.
شب شما عزیزان بخیر. امیدواریم که تا اینجای برنامه استفاده کرده باشید از مطالبی که استاد خدمت شما ارائه دادن. با قسمت دوم بحث در خدمت حضرت استاد هستیم. جناب استاد مشهدی در خدمتتونیم.
سلامت باشید. من قبل از اینکه وارد محتوا بشم این نکته رو عرض بکنم که این شاید یک شبهه‌ای بشه که فقها بعضی وقتا به روایات علی ابن ابی حمزه عمل کردن. این رو در کلام محقق حلی ما مورد بررسی قرار دادیم. ما منکر تمام روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی نیستیم. این اشتباهی است که آقای فتحیه و امثال او چون نمیفهمن ما چه میگوییم و نمیفهمن علمای ما تو این هزار سال چه گفتن و چه کردن به ما اشکال میکنن که اگر علی ابن ابی حمزه بد بود چرا این همه حدیث بهش عمل شده در کتب فقهی، و اگر که بد نیست چرا وقتی به این روایت مهدیین میرسه شما ردش میکنید. بزرگواران، صحبت ما خیلی روشن هست. علی ابن ابی حمزه بطائنی توثیق صریح ندارد، به خاطر اینکه راوی کتاب ابو بصیر یا روایات شفاهی ابو بصیر بوده است، روایات ابو بصیر مورد اعتنای فقها بوده است، ایشون طریق به اون کتاب یا به اون روایات شفاهی بوده، به عده‌ای از اون روایاتی که این آقا نقل کرده عمل کرده اند. محقق حلی هم می‌فرماید ملاک اگر عمل باشد هر جا فقها عمل کرده اند ما هم طبقش فتوا می‌دهیم، یعنی هر جا عمل نکردن ما هم طبقش فتوا نمیدهیم. این نکته اولی که آقای فتحیه نمیفهمد، میگوید شما اگر علی رو بذارید کنار مثلا 700 تا حدیث از کتب شیعه رفته کنار. این نکته اول. ما علی رو کلن نمیگذاریم کنار، کلن قبولش نمیکنیم، کاری که ناظم عقیلی میخواهد بکند که ایشون ثقه است چون اسمش مثلا تو تفسیر قمی آمده. این یک نکته. دوم، کاری که فقها کردن در مورد فقه و احکام شرعی و فروع دین بوده. در فروع دین ما تسامح بیشتری داریم نسبت به اصول دین. در اصول دین ما نمیتوانیم بیاییم به روایت راوی هایی تمسک بکنیم با این وضعیتی که خب ما نقل کردیم کذاب است، ملعون است، جهنمی است و تضعیف شده توسط علامه حلی صریحاً و بقیه روایات و کلماتی که خدمت شما عرض کردیم. پس اینها هم نباید با هم خلط بشه. ممکنه یک کسی در فقه به روایاتش عمل بشود، اما وقتی که مسئله اعتقاد پیش آمد کلن روایات او کنار گذاشته بشه، چون اصلا از فرقه ما نیست، از مذهب ما نیست، از جامعه شیعه نیست. اینها با هم خلط انشاءالله نشود. این در مورد سند. اما در مورد دلالت حدیث، خب شما دیدید علناً امام صادق علیه السلام رد کردند که پدرشون امام باقر علیه السلام گفته باشند بعد از قائم 12 امام خواهد بود. امامت رو دارن در مورد مهدیین رد میکنن و تصریح میکنن، لکن استدراکیه هست. کسانی که ادبیات عرب متوجه هستن کاملا براشون روشنه، یعنی میخواد مطلب قبلی را که بحث امامت هست کلن ببوسد و بگذارد کنار. اینا هیچ امامتی ندارن، لکن این مهدی ها کیا هستن؟ قومی از شیعیان ما هستن و پروازه هست که چنین تعبیری با آن جایگاه الهی که ائمه خدا دارند، که امامانی منصوب از سوی خداوند هستند که حائز مقام عصمت الهی و امامت و وصایت و خلافت و حجیت و هادویت و مهدویت هستند، چنین تعبیری که آنها قومی از شیعیان ما هستند کاملا ناهمخوان و غیر متناسب هست. همچنان که این تعبیر نه تنها با امامت مهدی نمی سازد که ما در چند جلسه قبل عرض کردیم، حتی با سیادت مهدیین هم، این که اینا سید باشن، با اون هم نمی سازد. چرا؟ چون اهل بیت علیهم السلام در هیچ روایتی که بشه بهش استناد کرد، فرزندان خودشان را، حتی فرزندانی که امام هم نبودن، فرزندان خودشان را قومی از شیعیان خودشون معرفی و تلقی و عنوان نکردن. لذا کاملا مشخص هست که این روایت در تعارض 100% با روایت حدیث وصیت می باشد. البته ما عرض کردیم ما نه این حدیث رو قبول داریم نه اون حدیث رو، کلن احادیث مهدیین ششگانه که 6 حدیث بیشتر وجود نداره، تماما عرض کردیم سندها باطل و دلالتها هم خراب هست و با همدیگه هم تعارض دارن، ولی فعلا چون اونها این دوتا روایت رو با هم قبول دارن، میخوام بگیم شما قائل به جمع بین متعارضین شدین. این حدیث صراحتن امامت مهدیین رو رد میکند و شما با حدیث وصیت میخوان صراحتن امامت مهدیین رو اثبات کنید، در حالی که این رو مؤید حدیث وصیت میدونید. آقای ناظم العقیلی برای این که بتواند باز فرار بکند از این صراحت واقعا روشنی که در اینجا نسبت به نفی و انکار امامت مهدیین ذکر شده، خیلی صحبت کرده و چندین صفحه قلم زده تا یک طوری بتواند بگوید که نه، این روایت مشکلی با امامت مهدیین ندارد. من بعضی از کلمات این آقا رو که عرض کردیم واقعا این اسم برازنده اوست و ایشون عقیل داره، عقل کاملی ظاهرا نداره که این حرف ها رو میزنه، بعضی کلمات ایشون رو ذکر میکنم و پاسخ میدم انشاءالله. اولین حرفی که دارد ناظم العقیلی میگه شاید برخی از آنان که نسبت به حقیقت جهل دارند اینطور گمان کنند که امام صادق علیه السلام امامت را از مهدیین منتفی نموده است و کلام امامان علیهم السلام اهداف و حکمتهایی دارد که ما از آن بیخبریم. این یک کلامیست که پس شماها جهل دارید به حقیقت و یک حکمتها و اهدافی در روایات اهل بیت است که ما بیخبریم. خب ما از آقای ناظم العقیلی اینطور سوال میکنیم، خیلی خوب، خیلی حرف خوبی شما زدید، قبول، ما نسبت به حقیقت جاهل و بیخبریم، تو نسبت به حقیقت علم غیب داری؟ تو از کجا فهمیدی که این روایت منظورش اثبات امامت بوده؟ شما میگید ما جاهل هستیم، ما بیخبریم، ما از اهداف اهل بیت اطلاع نداریم. خب تو از کجا اطلاع پیدا کردی؟ از احمد گرفتی؟ مثلا خواب دیدی؟
خواب دیدم.
استخاره مثلا کردی؟ تو از کجا فهمیدی که با این که این روایت داره میگه پدر من نگفت امام 12 امام بعد از قائم میآیند، لکن آنها قومی از شیعیان ما هستند، کلام صریح امام رو شما میگید ما جاهل هستیم، ما از نمیدونم بیخبریم، از سر نمیدونم، از اهداف اهل بیت میخوام، تو از کجا فهمیدی پس؟
خب مشکل اینه که استاد ایشون میگه امام اینو نگفته.
بله.
حالا من این اسکن رو نشون بدم خدمت شما و هم بینندگان، اشکال رو از بیننده هم با به هر حال کتاب‌های احمد و این مزخرفات اینها آشنا بشن، شما این شبهه آقای ناظم رو پاسخ بدید. ایشون در کتاب در محضر عبد صالح جلد دوم در اینجا در صفحه 54 حجت بودن مهدیین، بعضی‌ها در تلاشن از طریق ایجاد شک در امامت مهدیین، این مخاطبش دیگه استاد شمایید الان، حجیت آنها و وجوب اطاعت ایشان از ایشان را مشکوک جلوه دهند، با استدلال که امام صادق امامت آنها را نفی کرده است. همین روایتی که الان ما داریم بحثش رو مطرح میکنیم. حالا خب دیگه فارسی راحت هم میتونم بخونم که پدرم گفت 12 مهدی و نگفت 12 امام، اونا گروهی از شیعان ما هستن که شما روایت ذکر کردید. پاسخ داده آقای ناظم، این در حالی است که بسیاری از کتابهای دعوت مبارک یمانی به این شبهه پرداخته و کاملا واضح به آن پاسخ دادند مبنی بر این که اینجا گفتم آقای ناظم رد کرده اینه، میگه امام صادق در این روایت در صدد نفی امامت مهدی نیست. یعنی امام صادق نگفته اینا امام نیستن، بلکه آن حضرت میخواهد کلام پدرش امام باقر را برای ابوبصری که ناقب الخبر است تصحیح نماید. حالا تصحیح نمیدونم چیه اینجا تو روایت، باز شما بیشتر توضیح بدید که امام باقر، امام صادق چی رو می‌خواد تصحیح کنه برای ابوبصیر؟ چون از متن روایت که من میفهمم همینی که امام بگه که اینا مهدیین امام نیستن، مقامی ندارن، این تصحیح مال این قسمته. این که آیا مهدیین دارای امامت، مقام امامت هستن یا خیر، موضوعی است که روایات بسیاری بر آن پرداخته شده. موضوع نقص امامت مهدی ناقض حجیت آنها نیست. اینا حالا امام نباشن اشکال نداره، حجت خدا که هستن که، یعنی ضرورتی ندارد که حجت حتما امام هم باشد. حالا اینا رو شما دیگه یک توضیح برای بیننده ها بدید. حالا میگه حتما لازم نیست که کسی که حجت خدا هست امام هم باشه، باز خودش مقداری هی داره میپیچونه قضیه رو یک جوری جمعش کنه. این که آنها بخواهند امامت رو از مهدی نفی کنند مانع از التزام بندگان از اطاعت آنها نیست، زیرا آنها حجت‌های الهی هستند. آخه ما نفهمیدیم حجت الهی پیغمبره، باید پیغمبر باشه یا رسول باشه یا امام باشه، چطور حجت الهی هست معصوم هم هست، نه امام نه پیغمبر نه رسول. اگرچه ادله زیادی وجود دارد که باز اینجا ادعا می‌کنه امامت مهدیین را ثابت می‌کند. بعد در ادامه آخرش هم میگه همانطور که واضح است آن مقدار که نیاز است اثبات حجت الهی بودن آنها است، و اگر حجت الهی بودن آنها ثابت شود مسئله خاتمه یافته و بحث روی این که آیا آنها امام هستند یا امام نیستند دیگه زائد و نیازی نیست ما روی این بحث کنیم. خب جناب استاد حالا پاسخ آقای ناظم رو بگیر بفرمایید.
خب حالا ایشان دیگه شما میدانید حتما مطالعتون خیلی هم گسترده است، میدانید که کاملا اشراف دارید، ایشان وقتی میخواد از یک حدیثی دفاع بکنه هر چی حرف به ذهنش میرسه میگه، هر چی ولو مثلا حرف سومش مخالف حرف همین اولش باشه، ولو این حرفش مخالف حرفش توی کتاب دیگر باشه، ولو این حرفش مخالف حرف که احمد امامش باشه. و دقیقا این رفتار زشت و سخیفانه رو آقای فتحیه هم داشتن در صحبتهایی که میکردن، گاهی علنا مخالف کلام صریح امامش احمد حرف میزد و وقتی هم بهش تذکر میدادی که بابا احمد اینو نگفته جور دیگه گفته، باز هم حاضر نبود قبول بکنه و باز می‌خواد یک جوری توجیه کنه که نه من مثلا درست میگم و من درست میفهمم. این کلامی که شما از کتاب ناظم عقیلی الان اینجا آوردید دقیقاً مخالف کلام آقای فتحیه است. آقای فتحیه میگه که ابوبصیر ادعا داشته که من از امام باقر شنیدم اینا امام هستن.
پس اون اصلاحی که امام صادق خواست اصلاح کنه که ناظم میگفت دنبال اصلاح بوده همین بوده.
حالا از کجای روایت این در میاد؟ ابو بصیر میگه که حالا تو روایت این نیست، اونا دیگه تفسیر میکنه. ابو بصیر به امام صادق گفته من از پدر شما شنیدم که بعد از قائم 12 تا امام هستن. البته ما یه نسخه‌ای داریم که همین روایت رو جور دیگه ای نقل کرده، ولی نسخه خود کمال الدین همینه که عرض میکنم. ابو بصیر گفته من از پدرتون شنیدم 12 مهدی، نه 12 امام. فتیه میگفت نه این شنیده 12 امام. و بعد امام صادق علیه السلام میگن تو با این که شنیدی 12 امام، ولی پدر من نفرموده 12 امام. و بعد میگفت ببینید ابو بصیر با این که خودش شنیده 12 امام، امام بهش میگه نشنیدی؟ میگه چشم. شما با این که چیزی نشنیدید کلمات اهل بیت جلوتون میگذارن و قبول نمیکنید.
من نمیدونم از کجای روایت اینا رو کشیده.
من نمیدونم کدام احمقی است که وقتی خودش با گوش خودش شنیده از امام قبلی که چه فرمودن، بعد امام بعدی به او بگه نه تو اینطور نشنیدی، بگه من شنیدم، بگه نه تو اینطور نشدی. آخه آدم میتونه شنیده خودش این کار بکنه به خاطر که امامت مثلا فرد دیگه ای رو قبول داره؟ خیلی عجیب هست حرف آقای فتحیه. حالا ما بپردازیم به کلمات آقای ناظم العقیلی که شما گفتید. اولا این که در این روایت امامت نفی نشده، خب عرض کردیم این صریح روایت است، خیلی روشن است که امامت نفی شده، با انما آمده، پدرم فقط، من اصرار دارم که این کلمه انما هم حتما ترجمه بشه، نگن پدرم فرمود، پدرم فقط فرمونه، هیچ دیگه غیر از این نفرموده پدر من، هیچ صحبتی در مورد امامت نیست، پدرم فقط فرمود 12 مهدی و نفرمود 12 امام، لکن آنها قومی از شیعیان ما هستند. این روایت کاملا روشن استش که امامت رو نفی میکنه. حالا شما میخواین بگی که بله اصلا امامت نفی بکنه و اشکال نداره، مهدیین که بالاخره هستن، مهدیین اثبات شده، حالا امامتشون نباشه پس حجت خدا هستن. خب آخه کسی که عقل داری و عقل نداری و عقل ناقص داری، حجت خدا تحت چه عنوانی میخواد قرار بگیره؟ بالاخره پیغمبر هست، رسول هست، امام هست، چی هست؟ آیا ما در روایات داریم که کسی مهدی باشد و حجت باشد اما امام نباشد؟ از کجا شما این رو در میارید؟ بلکه ما روایتی از امام کاظم علیه السلام داریم در کافی که من اینو چندین بار در مناظرات وقتی خوندم اتباط با تعجب میگفتن ما همچین چیزی تا حالا نشنیدیم. امام کاظم علیه السلام در همون جلد اول به هشام ابن حکم میفرمایند که خدا دو تا حجت دارد، حجت باطنی و حجت ظاهری. اما حجت باطنی عقل هاست که جریان احمد بصری به شدت مخالف عقل هستند، و وقتی ما استدلال میکنیم که تقلید دلیل عقلی دارد یا مثلا علم رجال دلیل عقلایی دارد، به شدت رد میکنن، میگن اهل بیت ثقلین نفرمودن تقلید کنید، عقل چیه؟ وقتی اونها نفرمودن عقل بی خود کرده که میگه. امام دارن میگن خدا حجت باطنیش همان عقل است و حجت ظاهریش هم چیز، میفرماین انبیا و رسول و ائمه. یعنی غیر از این سه تا عنوان ما دیگه حجتی نداریم که نه امام باشد نه رسول باشد نه نبی باشد، اما حجت هم
اونم حجت الهی،
بله حجت الهی هم باشه. لذا این حرف ایشون هم مخالف خود ثقلین هست که اونها سنگش رو به سینه میزنن، هم مخالف عقل هست که این آقا حجت است بدون هیچ عنوانی. عنوانش چی هست؟ لذا است که این حرف هم قابل پذیرش نیست. پس من صحبت قبلیم رو کامل بکنم که آقای عقیلی، شما که میگی ما از حقیقت بی خبریم، خب ما بی خبریم، تو از کجا با خبری؟ اگر تو برتر از ما هستی، علم غیب داری، که علم غیب بر سرت خراب بشه. و اگر علم غیب نداری و مثل ما هستی، خب ما اگر جاهلیم تو چه جور عالم هستی؟ تو از کجا فهمیدی؟ با این که روایت داره میگه امام نیستن، ولی منظورش این بوده که امام هستن. لذا این نکته اولی که در مورد کلام اول از آقای ناظم العقیلی مطرح کرد. کلام دیگری دارد، میگه ممکن است امام صادق در اثر حضور برخی ها تقیه کرده و از ترس اشاعه این راز و عدم کتمانش این چنین گفته است. امام تقیه کردن، گفتن که پدرم نفرموده اینا امامن، لکن اینها قومی هستند. حالان که شما میبینید نوع گویشی که بر این روایت حاکم هست به کلی از تقیه دور است. اصلا چرا امام تقیه کنن در حالی که دارد تصریح میکنند پس از قائم 12 مهدی خواهد بود؟ 12 مهدی رو تصریح میکنن، امامتشون رو نفی میکنن. خب اون راوی نمیپرسه اینا چی هم؟ خب مهدی این چی هستن؟ چه کاره هستن وقتی امام نیستن؟ اگر شما میخواهید تقیه کنی، خب بگو پدرم نفرمود، تقیه کن. چه نیازی هست با این طول و تفصیل شما بیاد توضیح بدید همش هم بعد بخواد در مقام تقیه باشید؟ اگر امام واقعا در مقام تقیه بودن، ایشون میتونستن به یک بله یا به یک نه تمام کنن. ابو بصیر میگفت من از پدرتون شنیدم که بعد از قائم 12 مهدی است، امام صادق علیه السلام میفرمان نعم، یک کلمه بله بابام گفته. ولی با این طول و تفصیل قشنگ دارن توضیح میدن پدرم نفرمود آنها امامن 12 امام، بلکه فقط فرمود آنها 12 مهدی هستند، لکن آنها قومی از شیعیان ما هستند که به معرفت و ولایت ما دعوت میکنن. خیلی روشن و واضح.
از خود ناظم دوباره جواب خودشو بدیم. بلد. شما فرمودید که آقای ناظم العقیلی ادعا کرده که خب امام صادق تقیه کرده در مورد مهدی، در مورد 12 امام بعد 12 امام تقیه کرده. شما فرض بگیرید آقای ناظم العقیلی الان در دو طرف نشسته، یک اون بر یکی این بر دیگه، مثل کلیپایی که درست میکنم. من الان میخوام ناظم العقیلی در قالب دیگه باشم. بینندگان از این کتاب رو ببینید، تواتر اخبار در استمرار امامت بعد از صاحب الزمان، نویسنده آقای شیخ ناظم العقیلی. از همین کتاب این آقا میخوایم پاسخ این قسمت رو بدیم. قرینه 15 در اثبات امامت مهدی، احتمال تقیه در آن راه نداشته باشد. خوب گوش کنید. واضح است که روایات مهدیین تصحیح دارد بر اینکه امامت و خلافت پس از رسول خدا در اهل بیتش ائمه و مهدیین است و رسول خدا در آن ائمه را یکی پس از دیگری تا امام مهدی نام می‌برد و سپس فرزندان او که پس از او هستند و نام اولین آنها را ذکر می‌فرماید که احمد است و این با هیچ مذهبی از مذاهب هم عصر رسول خدا یا ائمه موافقت ندارد. بنابراین به هیچ وجه احتمال تقیه در ساده شدن آن وجود ندارد. یعنی آقای ناظم العقیلی تو کتاب دیگرش میگه پیامبر و ائمه و اهل بیت حق اینه که در معرفی خلفا و ائمه بعد خودشون تقیه کنند، حق این کار رو ندارن. آقای ناظم العقیلی فهمید، امام صادق نفهمید نعوذ بالله. یا باید بگیم آقای ناظم العقیلی اینجا جایی که هر جا به نفعشه آقای مبنای رجالی قبوله، جایی که به ضررشه باطله، جایی که به نفعشه روایت قبوله، هیچ مشکل سندی هم نداره، اصلا راوی سنی اشکال نداره، ما میتونیم از راوی ناسبی هم روایت بگیریم. جای دیگه که روایت مخالف آقای این راوی سنیه، راوی ناسبیه. آقای ناظم در اون متن که شما خوندید میگه خود امام صادق تقیه کرده برای معرفی مهدی، این اینجا میگه اصلا غیر ممکنه است، اصلا تقیه راه نداره، وجود نمی جا نداره تقیه در معرفی ائمه و مهدیین. یا اینکه نگه به حال امام صادق هم متوجه نشده، نعوذ بالله، اینا بهتر از امام صادق فرمودن. اینم یه پاسخ ناظم از کتاب دیگه خود ناظم. ادامه بحث رو در خدمتتون.
سلامت باشین. خب اینم نکته بدیعی بود که کسی خودش جواب خودش رو در جای دیگری داده باشه. در کلام سومی آقای ناظم العقیلی مدعی می شود که گاهی معنای نفی امامت از مهدیین صرفاً به معنای امامت اکمل است که در امامان دوازدهگانه بوده. یعنی در کلام سوم، در قدم سوم قبول می کند این روایت نفی کرده امامت مهدیین را، اما امامتی از مهدیین نفی شده که در امامت در ائمه دوازدهگانه بوده. پس امامت نفی شده، اما نه اون امامتی که اینها در مورد مهدیین قائلن. امامت اکمل نفی شده. یعنی ما دو درجه امامت داریم، یک امامت اکمل، یک امامت مثلا کامل. اون امامت اکمل از اینها نفی شده، نه امامت کامل. خب شما کاملا متوجه هستید که این ادعای پوچ و بیپایه هست. در کدام دسته از روایات امامت الهی به امامت اکمل و کامل یا اکمل و غیر اکمل تقسیم شده؟ شما یک روایت بیارید. ما همین الان با استاد شریفی با همدیگه اعظم شما از اتباع احمد بصری بشیم. افزون بر این که این جواب با پاسخ قبلی شما در تناقض است. شما اونجا میگید امام تقیه کرده. تقیه کرده یعنی واقعا نمیخواد امامت مهدیین رو نفی کند، تقییتاً داره این رو میگه. اما اینجا دارید میگید که نه، امامت نفی شده ولی امامت اکمل نفی شده. بالاخره امامت در این روایت نفی شده است یا نفی نشده است؟ تکلیف ما رو و تکلیف خودتون رو با این روایت مشخص بکنید.
حالا پیرو همین مطلبی که باز استاد فرمودید، یه روایت دیگه هم هست که ثابت میکنین مهدیین تو روایت یعنی چی. روایت قشنگیه که تمام این چیزی که ناظم العقیلی مدعی همه رو پنبه میکنه و اصطلاحا زیر آب اینا رو میزنه. اتاق فرمان اگر مانیتور بنده رو لطف بفرمایید، حالا من اسکنش رو چون نگرفتم. الامامت و تفسره صفحه 60 روایت شماره 47. اگر یه مقدار اتاق فرمان بتونن زوم کنن ممنون میشم. سوال میپرسن از امام که آیا این محمد حنفیه امامه؟ حضرت تصریح میکنه لا، نه، ولیکن او یکی از مهدیینه. خب الان ما برای ایشون چه شأنیتی قائلیم؟ اونو حجت الهی میدونیم استاد؟ نه. امام از جانب خدا میدونیم؟
نه.
معصوم میدونیم؟ نه. پیغمبر میدونیم؟
نه.
رسول میدونیم؟
نه.
دیگه امام داره معرفی میکنه دیگه. نه. یکی از این مهدیین رو معرفی کرده. این رو باید حتی نشون میده اگر بخوایم طبق مبنای احمد بگیم آقا ما روایت قبول کردیم. میگیم آقا در هر عصری یک عده‌ای بودن اطراف ائمه، همون که کنار همون روایت بذاریم، عده‌ای از شیعیان که مردم رو به سمت امام سوق میدن، هیچ مقام خاصی هم
ندارن.
این هم یه قرینه دیگه کنارش.
بله، البته خب این روایت رو ما در جلسات قبلی مورد بررسی قرار دادیم و از نظر سندی رد کردیم، اما چون اینها سند سرشون نمیشه و روایات رو حجت میدانن، این روایت یک حجت بسیار قاطعی است بر ضد اینها که ثابت میکند میشود یک شخصی مهدی باشد و هیچ منصبی نداشته باشد و حجت هم نباشد، چون محمد حنفیه به اعتراف تمام از فرق اسلامی هیچ جایگاهی در اعظم شما شریعت نداشته، به غیر از فرقی به نام کیسانیه که البته نزد محققین چنین فرقی ثابت نشده. کیسانیه فرقه نبودن، افرادی بودن به صورت پراکنده شخصی. فکر میکردن محمد حنفی همان قائم موعود است که در کوه رضوا ارزم به حضور شما قائب شده و بعد یک روزی هم ظهور میکنه. این که فرقه ای باشن، دفتر و دستکی داشته باشن، فقه جدایی، اعتقاد جدایی، از شما مراسم جدایی، یک گروه خاصی، همچین چیزی در تاریخ اسلام وجود نداشته است. خب پس محمد حنفیه طبق این روایتی که شما روایات رو قبول دارید مهدی است و حجت خدا هم نیست. این دقیقاً همان حرفی است آقای شریفی که سید نعمت الله جزایری میزنه.
بله.
میگه برفرض بخوام بپذیریم که ما یک مهدیین، برفرض البته ایشون هم نمیگه حتما،
همون فرضی که الان ما داریم همین روایت رو
بررسی میکنیم، بالاخره
فرض اگر باشد این میشه،
بالاخره چون شش داره باید با این وضع خراب سندی که ثبت شده، حالا نخوام این روایت رو مثلا کنار بگذاریم، بگیم مثلا اینها یه افرادی هستن که در زمان خود امام زمان علیه السلام یا دیگر ائمه‌ای که رجعت میکنند، اینها هم از شما به عنوان مهدی هستن، به همین قرینه ای که در این روایتی که استاد شریفی ذکر کردن محمد حنفیه مهدی معرفی شده، در حالی که هیچ منصب الهی، هیچی، یعنی کوچکترین چیزی برای ایشون، نه که مثلا ما خبر نداریم، بالقطع و بالیقین کوچکترین منصب الهی ایشون.
حالا یه سوال مثلا اینجا بپرسم از شما، ایشون در زمان ائمه حکومت امیرالمومنین آیا اصلا منصب حکومتی هم ایشون داشتن؟
بله هیچی نداشتن.
یعنی ببینید الان بیننده عزیز خوب دقت کنید چرا این سوال پرسیدم. یک شخصی در روایات معرفی شده که ایشون به عنوان مهدی بوده در عصر ائمه، منصب الهی که هیچی، حتی منصب ظاهری سیاسی و حکومتی هم در عصر امام نداشته. و این نشون دهنده اینه که اینها، این افراد، هیچ جایگاه خاصی، اگر حتی روایت بپذیریم که گفتیم قبول نداریم، از باب الزام داریم بحث میکنیم، توی جامعه بر منصب خاصی توی جامعه براشون نبوده. ما یک نمونهش الان آوردیم، استادم توضیح داد. استاد اگر اجازه بدیم میان برنامه داشته باشیم، بعد برمیگردیم در خدمت شما هستیم. بینندگان عزیز استراحت کوتاهی داریم، برمیگردیم، بعد در خدمت شما و استاد خواهیم بود.
آخ غمش رز بیابون پر برا کرد، هوای بس بی بالا پرا کرد، به ما گفتیم صبوری کن، صبوری صبوری، طرف خاکی بر سرم کرد، داد بیدار، داد بیدار، داد بیدار. آی 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 آی، سقم آمد سراغم هر سنگک با، هر سنگک با، غریبی یا اسیری یا غم یار، داد بیداد، داد بیداد. حق غریبی یا اسیری چاره داره، غریبی یا اگه نمیره دلت، من دنبال دلت چون میخوام برم، غریبی یا اسیری چاره داره، چاره داره، ولی آخر کشد ما را غم داده بین. اگه تو بخوای میشه این بدرم خوبش کنی، من گدای یک نگاهم آقا جون دوست دارم، هر به دلتو بزنم به خوبات سر میزنیم، مگه بدا دل ندار. آی 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 آی، چون که دل میبری با یک نگاهی، نگاهی هم به ما که بیگانه را هم میپذیری، بده یک گوش ما را پناهی. آقا مقا آقا مقا آقا می.
عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان. بنده که به نوبه خودم خیلی استفاده کردم از حضرت استاد، امیدوارم که برای شما هم مطالب مفید واقع شده باشه. در خدمت استاد خواهیم بود با ادامه بحث. جناب استاد مشاهدی در خدمتون هستیم.
چهارمین حرفی که ناظم العقیلی در مورد این که این روایت رو اینجوری سر و سامون بده تا با امامت مهدیین در تعارض نباشه، میگه از باب کوتاه آمدن بپذیریم که این روایت نهایتاً متشابه بوده و به نوعی نفی امامت از مهدیین را میرساند. آقا ما از باب اعظم شما کوتاه آمدن، حالا در کلام قبلیش میگفت امام تقیه کردن، وقتی تقیه کردن پس یعنی امامت رو نفی کردن. باز در کلام بعدیش میگفت امامت رو نفی کردن، امامت اکمل رو نفی کردن. یعنی در دوتا کلام قبول کرد که امامت نفی شده توی این حدیث.
باز تو این کلام میگه نه، از باب کوتاه آمدن اگر بخوام بگیم امامت نفع شده. و من نمیدونم چرا این فرد لجاجت به خرج میده وقتی که کلام اهل بیت اینقدر کاملا صریح و روشن است که پدر من نفرموده 12 امام، پدر من فقط فرمود 12 مهدی، آنها قومی از شیعیان ما هستند که به معرفت و ولایت ما اعظم شما دعوت میکنن. میگوید که این روایت اگه بخوام کوتاه بیام بگیم که امامت رو نفع کرده متشابه هست.
اصلا این متشابه معیارش چیه؟ اینا کیلویی
نداره.
کیلویی ببین، من هفته پیش مناظره داشتم با یکی از همین اتباع اینها. من فکر کنم 14 15 تا روایت خوندم. میگم همه اینا خبر واحد و متشابه. حالا نه تعریف خبر واحد بلده. نه این متشابه چیه که اینا هر جا مثلا این روایت درش چی داره که این میشه متشابه؟
بله،
معیارش چیه قضیه؟
ما با یک کسی که از شما در جلسات قبلی هم تذکر دادیم این حدیث رو خوندیم که سه تا حدیث خوندیم که پیغمبر فرمودن اوصیای من تا روز قیامت 12 نفر هستن. بنده به ایشون گفتم خب وقتی میفهمد تا روز قیامت 12 نفر هستن چجوری شما دارید میکنید 24 تا؟ چون بعضیاتون میگید آقا مهدیین امام نیستن. خب وصایت اونا رو که قبول دارید، چون حدیث وصیت اصلا بحثش وصایته. پس مهدی اول وصی 13 هم پیغمبره، این که دیگه نمیتونید انکار بکنید. میگه اوصیای من 12 تا هستن تا روز قیامت. این آقا برداشت گفت روز قیامت تا روز قیامت متشابهه. گفتم تعریف شما حالا تا روز قیامت متشابهه، اون یک بحث دیگه، حالا که از کجا تعریف شما از متشابه چیه؟ گفت تو بگو. گفتم من نمیگم، من ادعایی ندارم. شما ادعا میکنید
شما که میگه متشابه، شما بیاره پاسخ بده
اصلا حالا این که این چرا متشابهه بماند، صغرای قضیه بماند، کبراشو شما بیا حل بکن. اصلا متشابه یعنی چی؟ نمیدونست یعنی چی؟ یعنی صرف این که فقط روایات اهل بیت رو به میل خودش و به مذاق خودش قبول کنه یا رد بکنه ادعای تشابه میکنه. این حدیث هیچ تشابهی نداره، متشابه خیلی روشنه. چه شبهه‌ای ما توش داریم؟ پدر من نفرموده است آنها 12 تا امامن، فقط فرمود 12 تا مهدی است.
خب اصلا اگه اجازه بدید بیننده پشت خط داریم، بیننده رو بگیریم بعد انشاءالله ادامه بحث داشته باشیم. جناب آقا امین از تهران، سلام علیکم، متشکر از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید، در خدمت شما هستیم. آقا امین سلامت بشید، بفرمایید. آقا امین
حال شما خوبه آقای شریفی؟
خیلی متشکرم، ممنون، خدا رضا
باشه. مدتیه که به طور مرتب برنامه شما رو نگاه میکنم.
خوشحالیم از اینکه برنامه ما رو میبینید آقا امین.
شما هستین، آقای آقا سیستانی هست، آقای قزوینی هست، آقای روستایی هست، هم موارد دیگه. خب
بله،
هدف شما کلن اینه که شما میخواییم بگیم آقا مذهب شیعه بر همه مذاهب و ادیان الهی برتری داره، درسته؟
خب آقا رسول خدا فرمود امت من به 73 فرقه تبدیل میشن، یک فرقه فرقه حق است.
من کاری بون ندارم.
خب ما کار داریم، ما تابع آقا رسول خدا هستیم اگر شما میخواهید نباشید.
ولی
خب ما...
آقا رسول الله هم گفته 5 بار نماز بخون، شما چرا 3 بار میخونید؟
آقا رسول خدا در صحیح بخاری و مسلم شما وارد نشده بدون اینکه در سفر باشد یا برو حرج باشد نماز جمع خونده؟ یعنی ایشون نفهمیدن نماز بلا.
شما بهتر فهمیدید. شما نماز جمع شما خودت میگین سفر، شما که سال
بدون
اینکه ما داریم
بدون اینکه آقا امین بدون اینکه در سفر باشن یا حرجی براشون باشه یا بارانی باشه، خیلی عادی، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، در مدینه بودن، نه سفر بودن، نه بارانی بوده، نه اضطراری بوده، آقا رسول خدا نمازشون جمع خوندن، در روایت در صحیح بخاری و مسلم شما بوده.
آقای شریفی عزیز،
الان جواب منو بدید. حالا اصلا موضوع برنامه ما نقد اهل سنت یا وهابیت نیست، خارج از موضوع تماس گرفتید. ولی الان من از به شما
شما بگید، شما بگید نتیجه بگید.
دوست بزرگوار، الان شما سوال پرسیدید، من گفتم در بخاری و مسلم شما چنین روایتیه، این روایت موجوده. الان آقا رسول خدا طبق حرف شما خلاف شریعت انجام دادن، پاسخ شما چیه؟
آقا چرا گفتید 5 وقت؟ شما این 5 وقت توضیح بدید.
میگم آقا رسول خدا نمازشون رو جمع خوندن، چیکار کنیم الان ما؟
آقا شما فکر کن آقا رسول الله یک بار نماز خونده، شما چرا 5
وقت؟ آقا رسول خدا همون یک بارش رو خلاف شرع و خلاف دستور خدا انجام داده؟
علمای خود شما میگن نماز 5 وقته.
دوست من، منم میگم نماز 5 وقته. ما مشکل نداریم، 5 وقت میتونیم بخونیم. از نظر شیعه نماز شما چه 5 وقت بخونی، چه جمع بخونی، هیچ اشکالی نداره. من میگم در کتاب صحیح بخاری شما آقا رسول خدا نمازش رو جمع خونده، چیکار کنم الان؟
آقا جان شما یه چیزی دستاویز کردی که گیر دادی ول نمیکنی. کوش کن تا من بقیه سوالمو بپرسم از شما.
بفهم.
خب شیعه ما میگید بهترین، پاکترین، با کلاس‌ترین مذهب اسلامه، درسته؟
خب بفهمی سوالتونه.
خب چرا جمعیتش یه نسبت به اهل سنت خیلی خیلی ناچیزه؟ سر و تهشون جمع کنی 300 میلیون هم نمیرسه.
چش، پاسخ شما
12 تا امام هم داشتی.
چش.
خداوند خودش هم گفته این مذهب بهترین مذهبه. توضیح بده برادر.
من سوالم از شما اینه، مگر شما معتقد نیستید که اسلام بر حق است و بهترین دین الهی است؟ خب ما مسلمان‌ها که از مسیحی‌ها کمتریم، پس مسیحی‌ها حق هم بر ما، مگر اگر قرار بر کثرت باشد و حقانیت بر از کثرت در قرآن تصریح شده اکثر مردم یه لحظه تو اجازه بدید تو صحبت من نپرید. آقا امین یه لحظه اتاق فرمان، اگه به هر چیز صدا ایشونو بیارید پایین تا من صحبتم تموم بشه بعد در خدمت ایشون هستیم. اگر کثرت دلیل بر حقانیت باشد، مسیحی ها از ما بیشترن، پس اونا بر حقن. خدا در قرآنش اتفاقا اگر دقت کنید بزرگوار، همیشه در آیات قرآن اگر تدبر کنید به این نتیجه میرسید، خدا اکثریت رو مذمت کرده، اکثرهم لا یعقلون. خب اگر این بخواد باشه که اگر یک شیعه بخواد بیاد به روش شما استدلال کنه بزرگوار آقا امین، و این استدلال ما استدلال جایز نمیدونیم چون استدلال توهینه، ولی اگر یک شیعه بیاد اینجوری از شما سوال کنه که شما اهل سنت نسبت به شیعه در اکثریتی، خدا هم در قرآن گفته اکثریت نفهم هستن نعوذ بالله، که بخواد به شما اینو ارتباطش بده، بعد بیاد همین سوال از شما بپرسه، آیا این سوال خلاف ادب، خلاف به اصطلاح قرآن و روایات طبق مبنای شما نمیشه؟ شما میگید آقا ما اکثریم پس بر حقیم. خب خدا دقیقاً خلافش رو گفته. بخوایم به روش شما بیایم جلو که بزرگوار هیچ سنگ و سنگ بند نمیشه. اما خدمت شما عرض کنم که برای این که شما به اصطلاح با اون چی که سوال پرسیدید من شما رو آشنا کنم با روایات خودتون، هم صحیح بخاری هم کتب دیگر شما، اگر اتاق فرمان لطف کنن، کتاب اللؤلؤ والمرجان، احادیث مشترک صحیح بخاری و مسلم، دیگه روایات رو تو این کتاب لؤلؤ والمرجان آورده که مشترک است بین بخاری و مسلم، که این روایات دیگه در بالاترین درجه صحت در نزد اهل سنت، روایاتی که هم بخاری نقل میکنه و هم مسلم نقل میکنه. صفحه 312، جمع نمودن دو نماز با هم به هنگام اقامت در منزل و در غیر سفر. خوب دقت کن عزیز، هیچ سفری نیست، استراری نیست. حدیث شماره 411 میگه ابن عباس گفت 8 رکعت نماز را با هم و 7 رکعت نماز را با هم به امامت پیغمبر خواندم، یعنی جمع. خدمت شما عرض کنم که ببین خیلی نکته مهمی بود، 8 رکعت نماز با هم، 7 رکعت نماز با هم با امامت پیغمبر خواندیم. بعد میاد میگه یعنی نماز ظهر عصر رو با هم و نماز مغرب عشا رو با هم با پیغمبر خواندم. این که میفهمد 8 رکعت و 7 رکعت، دلیل این است که این جمع ها در حال اقامت در منزل بوده، سفر هم نبوده. و اگر این جمع مربوط به سفر می بود، 4 رکعت، 2 رکعت ظهر و 2 رکعت عصر و 5 رکعت، 3 رکعت مغرب و 2 رکعت عشا، چون پیغمبر در حال سفر همیشه نماز رو به قصد خوانده است. پس اینم روایات بخاری و مسلم شما، پیغمبر نمازش هم جمع خونده. خب اتاق فرمان ببخشید دوباره اگه مطلبتون بفهمم متوجه نشدم. خب آقای امین، آقا از تهران، ما یکی از بیننده‌هامون روی خط هست، ایشون ظاهرا درخواست دارن که با شما چند دقیقه صحبت کنن. بیننده بزرگوار دیگه که روی خط داریم، سلام علیکم آقا سید داوود عزیز.
سلام علیکم.
و علیکم السلام بزرگوار، بفرمایید سوالتون رو، حالا بحثتون رو با آقا امین از تهران در خدمتتون هستیم، صدای شما رو میشنویم.
بله
میگم بفرمایید، در خدمتتونم آقا سید داوود عزیز.
خسته نباشید جناب، خوبی شما؟ سلامتی،
خدای شما بهتر.
من میخواستم این آقا امین فکر کنم از تشیع تسنن هستن، درسته؟
ظاهرا از برادران اهل سنتمون هستن. بله
بله، اهل سنت. ایشونو من میخواستم جوابشون اینجوری بدم، اگر حق بر اینه که زیاد باشه و بیشتر از، یعنی یه مجموعه بیشتر از یه مجموعه دیگه باشه، درسته؟
بله.
پس بگو زمان پیغمبر کفار زیاد بود، چرا پیغمبر یک تنه وایستاد روبروی این همه؟
این هم سوال.
بعد اصحاب پیغمبر چرا اینقدر کم بود؟ تا چند، یعنی دوربه چندین سال کم بود، هیچ کس پشتش رو نمیگرد پیغمبر رو،
درسته،
حمایت نمیگرد. این دلیل نمیشد که پیغمبر در اون زمان کافر باشه یا کفر میگفته، درسته؟
بله بله، 100% کامل.
بعدم غیر اون، الان شما مثلا اینو میگن آقا اینجوری هن. خب ما الان توی امام حسین علیه السلام توی کربلا 72 تن میگفتن 72 نفر اصحاب داشت که جنگید.
بله.
ولی خب شما الان برید پیش اهل تشیع و تسنن، پیش هر مذاهب، حتی مسیحی، یهودی، آیا امام حسین رو میگن شما کفر بودید در مقابل این هم که به قول رو گفتنی اهل اون زمان بلند شدید خلیفه مسلمین بود و این همه شیخ و آخوند و حالا هر چیزی که شما تفسیرش رو میکنید. این دو. سومین چیز در همین دهه الان، همین دهه الان اصلا این قدیم و ایام و اینا رو بذاریم کنار، شما ببینید ما در همین دنیایی که زندگی میکنیم ثابت کردیم که بر حق هستیم و واقعا امت پیغمبریم و واقعا اصحاب حقی پیغمبریم و هیچ وقت از راه پیغمبر و اولاد علی و حضرت علی دور نشدیم. شما الان توی افغانستان ببین، توی عراق ببین، توی سوریه ببین، توی هر جایی که میبینی، اصلا دین رو بذاریم کنار، اصلا اینا انسانیت بعضی ها ندارن.
ممنونم از جناب آقای داوود عزیز، دستتون درد نکنه، متشکرم از مشارکتتون. آقا
امین
هستم،
تمام شد جناب؟
بله بله من هستم.
خب آقا امین جان سوالات این آقا سیدم از شما.
اولین آقا خب حالا من جواب این آقا رو میدم. این آقا گفتن کفار پیغمبر، اون موقع اصلا اسلامی نبود، پیغمبر به اسلام دعوت میکرد.
اصلا اسلام نیست، بعد شما گفتید کسرت دلیل حقانیته. پیغمبر و آقا رسول خدا با یک اصحاب قلیل کفار هم کثیر بس که پس کفار بر حق بودن دیگه.
شما وقتی کسی میخواد مچتون رو بگیره گوش نمیدین، مغلطه میکنین، میپرین تو هست.
نه عزیز، میخوام بگم مسئله که دارید میرید اشتباهی، بفرمایید. خب من خدمت شما دو دقیقه وقت میدم، شما دو دقیقه کامل صحبتتون رو بفرمایید.
گوش کن. خب شیعه چی میگه؟ شیعه میگه آقا علی بیت گفته نماز بخون، حج برو، روزه بگیر. خب اهل سنت هم همه اینا رو داره، نماز داره، روزه داره، حج عمره داره، حج واجب داره، نماز عید داره، نماز جمعه داره، شما هم دارین درسته؟ الو
بفرمایید، دارم گوش میدم عزیز من.
خب شما همه اینا رو هم شیعه داره هم سنی داره درسته؟
بفرم.
خب برای برتری شما چیه؟
والا ما مسئله نداریم، شما زنگ زدید ناراحتی در
دست ما. فقط برنامه میذارین اهل سنت رو میکوبین، میگین آقا اهل سنت از وهابی جداه، بعد از شبکه کلمه و نور کلیپ پخش میکنین که آقا اینا میگن دست بوسیدن گناه چیکار فلانه، بعد تصویر شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید نشون میدین، میگین بزرگان اهل سنت این کار میکنن، یعنی اهل سنت هم وهابیه از نظر شما.
دوست عزیز، اینی که کشفه که کلمه مولوی عبدالحمید رو تکفیر میکنه که به ما ربطی نداره. شما زنگ بزنید بگید آقا شما ببینید آقای امین عزیز، من دو دقیقه به شما وقت دادم، شما صحبتتون رو بفرمایید، ما گوش کردیم صحبت های شما رو. حالا دیگه بیشتر از این عذرخواهم، من جواب شما رو خواهم داد. و جناب آقا امین یه لحظه اجازه بدید، اینی که شبکه کلمه خدمت شما عرض کنم مولوی عبدالحمید رو تکفیر کرده و شما ناراحتید از تکفیر جناب مولوی عبدالحمید توسط شبکه کلمه، خب من درک میکنم، اهانت به بزرگان اهل سنت به هر حال این مسئله یه که سنگینه برای هر اهل سنتی و من به شما حق میدم، اما گلتون به ما نباید باشه که چرا تکفیر مولوی عبدالحمید از توسط شبکه کلمه رو کلیپ پخش شده. خب شما تماس بگید به اونها، بگید آقا شمایی که ادعا میکنید کسی که دستشو میبوسم اون نماد بت میشه و این شرکه و نباید کسی اجازه بده مثلا مردم دیگه دستشو ببوسن، خب این رو شما از اونها سوال کنید که علمای ما، بزرگان ما، ما حتی روایت در طول تاریخ از این موارد زیاد داریم. مسلم نیشابوری همین کار رو برای جناب آقای بخاری انجام داده، یعنی طبق مبنای کلمه مسلم هم کافره، بخاری هم کافره، مولوی عبدالحمید هم کافره، حتی بزرگان خودشون سلفیت و وهابیت همین کار رو الان دارن انجام میدن، الا ماشاءالله کلیپاش در دستبوسی بزرگان سلفی هم هست. پس شما گلتون از اونا باشه نه از ما. اینی که فرمودید که به اصطلاح ما هم حج داریم، ما هم نماز داریم، اهل سنت داره، بله ما اشتراکات زیاد داریم، کسی منکر اشتراکاتمون نیست، اختلافات رو هم داریم، اشتراکات رو با هم سعی میکنیم تقویت کنیم، اختلافات هم سعی میکنیم با تمام به هر حال رعایت شؤونات طرفین مؤدبانه تو فکر فضای علمی با هم گفتگو کنیم که این فضای علمی و این گفتگوها ریج رفتی هم به زندگی و روابط اجتماعی من شما بزرگوار نداره. ممنونم از اینکه با برنامه ما تماس گرفتید، خوشحال میشیم برنامه دیگه هم در خدمت شما باشیم. آقا سید داوود عزیز، مطالب آخر شما رو هم میشنویم، در خدمتتونیم.
الو
بفرمایید.
خسته نباشید جناب، ایشون میگه دست بوسیدن حرامه؟
ایشون ناراحت از اینن، یک کلیپ پخش شد، خب شبکه‌های وهابی مثل شبکه کلمه تکفیر کرد، گفت کس علمایی که اجازه میدن مردم دستشون رو ببوسن یا خودشون دستشون دراز میکنن که مردم دستشون رو ببوسن، اینها مشرکند و نماد بت پرستی و طاغوت و اینجوری است.
خب اگر مشرک بودن الان شما این ببخشید من اهل سنت یا هر کسی باشه،
بله،
یعنی اگر تاریخ اسلام رو درست ندونه و حرف نادرست بزنه باید بزنی تو دهنش. هر شیعه و سنی و اهل سنت و اهل تشیع نداریم که. این دین اسلام دین روشنایی، دین دوستی، دین اینی نیست که دروغ و دغل و اینجور چیزا رو بیاریم به اسم آیه های قرآن، به اسم خیلی چیزا تفسیر بکنیم برای مردمی که عربی نمیدونن و خیلی چیزا رو بهشون تحمیل بکنیم.
دست رو بالا نگیرید.
شما الان شما همین ایشون یا حالا هر وهابیت هست، ما مشیعه رو میگه آقا شما قبر پرستید، شما انسان پرستید، شما علی پرستید، شما دوازده امامیت، نمیدونم اینا خجای خدای شما رو گرفته و فلان. و هیچ وقت اینجور نیست و نیست نخواهم بود. ما امام ما رو، ما پیغمبرمون رو احترام داریم، جون براش میدیم، ولی میخوام اینو بهشون بگم، اگر ما پیغمبر رو دوست داریم، آیا خدا رو چجوری شناختیم؟ یه کلمه خیلی ساده، خداوند یعنی اومد پایین توی کعبه گفت آیا مردم کعبه من خودم؟ میدونی چی میگم؟
بله.
یا پیغمبر اومد به مردم گفت خدا اینه، قرآن اینه، اسلام اینه، میدونی چی میگم؟ یعنی معرفی خداوند رو به نظر شما پیغمبر و معصومین کرد یا خود خداوند اومد در روی زمین روی کعبه نشست گفت آقا من خودم؟
دست شما درد نکنه. متشکر آقا سید داوود عزیز. اگر امر دیگه ای ندارید ما از خدمتتون مرخص میشیم.
خب میبینم اصلا واقعا اعصابم خرد میشه سر همینی که میگن آقا شما قبر پرستید. ما میریم نوکر امام حسینیم، چاکرش هم هستیم، میریم از امام حسین میخوایم که از طرف ما از خدا بخواد.
دست شما درد نکنه. متشکرم، ممنونم از مشارکت شما تو برنامه.
اینا بد میگیرن، حالا تفسیراشون رو بد میگن که من نمیدونم.
دعا کنید انشالله اونها هم متوجه این مطلب بشن. خیلی متشکر از شما، زحمت کشیدید تماس گرفتید. خب ببخشید جناب استاد، امیدوارم مباحث خارج از موضوع ما هم بود، اما دیگه بنابر احترامی که میخوام به بیننده بذاریم سعی کردیم که با بیننده ها به اصطلاح کنار بیایم. یه جوری در خدمتتون هستیم، به هر حال 10 دقیقه دیگه وقت داریم بتونیم بحثو جمعش کنیم.
حالا جمع که نمیشه، ولی خب تا جایی که بتونیم ان شاء الله جلو میریم.
من بازم عذرخواهم کنم، بحث میدار حاشیه رفت.
ناظم اوغیلی در مورد این روایتی که امام صادق علیه السلام تصریح میکنن پدرم نفرمود 12 امام، فقط فرمود 12 مهدی، لکن آنها قومی از شیعیان ما هستند، ادعا میکند که این برفرض امامت رو رد کرده باشه. در مورد مهدیگین این متشابه هست و ما نیازمند نسی هستیم که بیاد روشن بکنه مهدیگین امام هستن یا امام نیستن، و ما یک روایت هم نداریم که بیاد تصریح بکنه بسم الله الرحمن الرحیم مهدیین امام نیستن. اما از اون طرف روایات متعدد داریم که مهدیین امام هستند، پس روشن می شود که این روایت متشابه هست و قابلیت استناد اگر بخواد امامت رو رد بکند ندارد. ما میگیم آخه آقای شیخ شما بالاخره چه میگویی؟ آیا این روایت امامت مهدیین رو رد کرده است یا رد نکرده است؟
تکلیف رو مشخص کن آخه چیکار کنیم
روشن بشه. بالاخره امام تقیتا امامت رو رد کردن، امام امامت اکمل رو رد کردن، یا امام رد نکردن، یا به قول شما اینجا متشابه است و ما نمیدونیم امام چیکار کردن. شما سه جور الان اینجا حرف زدید. اولش میگید که این امامت اصلا نفی نشده در این روایت و فقط میگه پدرم نفرموده، نمیگه امام نیستن، میگه پدر من نگفتن اینا امام نیستن، نه که اینا امام نیستن، پدر من همچین چیزی رو نفرموده. حالا امام هستن یا نیستن رو باید ساکت. این یک جور حرف زدن شماست در بعضی کتاباتون. در یک حرف میاد میگید بله قبول اینا امام نیستن، ولی تقیتا گفته امام نیستن یا امام اکمل نیستن یا فلان، و در اینجا باز میاد میگید اصلا ما نمیدونیم روایت چی گفته و چون روایت اینجا متشابهه و باید به روایات دیگر مراجعه بکنیم. بالاخره شما تکلیف خودتون رو با این روایت مشخص کنید، تکلیف خودتون رو با ما مشخص بکنید که شما نسبت به این روایت چه میگویید. ما در این روایت هیچ تشابهی نمیبینیم، کاملا صریح هست، و اگر هم بر فرض محال این روایت تشابهی داشته باشد خیلی خوب، ما قبول میکنیم متشابه هست، مراجعه میکنیم به صدها روایتی که میگه ائمه 12 تان، خلفا 12 تان، اوصیا 12 تان، اولیا یعنی صاحبان ولایت این امت 12 تان، و حتی روایت داریم حجت های این امت هم 12 تان، که اون ادعایی که شما گفتید بر فرض اینا امام نباشن حجت بودنشون کنار نمیره، حتی روایت داریم حجت ها هم 12 تان. خب این همه روایت، ما صدها روایت داریم، روایاتی که عرض کردیم اصلا کتاب مستقل براش نوشته شده، کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر، مقتضی الاثر، الانصاف و روایات کتابای دیگری که اصلا به صورت مستقل فقط روایات 12 امام، 12 وصی، 12 خلیفه، 12 ولی، 12 حجت رو ثبت کرده. و اصلا شیعه ها در طول تاریخ تشیع به شیعیان 12 امامی معروف و مشهور بودن، تمام مذاهب اسلامی بلکه غیر مذاهب اسلامی، حتی یهود و مسیحی که با شیعه در ارتباط بود میدانست که ضرورت مذهب اینها این است که 12 تا امام بیشتر نداریم ولا غیر. خب بر فرض این حدیث بخواد متشابه باشد، اون همه روایت ما داریم که خیلی روشن و واضح ثابت میکند امام ها 12 تا بیشتر نیستن.
جناب استاد مشهدی بیننده یک سوال در موضوع داره.
بله.
حالا متفهمان فرمودن این سوال ایشون رو هم بشنویم، بعدش انشالله چون داخل در موضوع است، بعد انشالله با هم برای پاسخ این بیننده و ادامه بحثم در خدمتتون هستیم. جناب آقای محمدی از افغانستان سوالی رو پرسیدن، اتاق فرمان در خدمتتونم. بفرمایید.
سلام علیکم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری محترم حاج آقای شریفی و کارشناس محترم و عزیز جناب آقای مجتهدی. جناب استاد بزرگوار آقای مجتهدی و آقای شریفی، من 3 سوال داشتم خدمت شما. و یکی، ما حدیث از ائمه اطهار علیهم السلام داریم که در نزدیکی های ظهور شهر مقدس قم تبدیل به حجت بر مردم دنیا میشوند، یعنی حجت میشوند بر مردم دنیا. این یک سوال که آیا این حدیث هست و منبعش در کدام کتاب است و سندش درست هست یا نه، این یک مسئله. مسئله دوم، توضیح در مورد علامات حتمیه ظهور است که ما 5 علامت حتمیه داریم، که آیا این سفیانی و اینها، مثلا یمانی، سید خراسانی، اینها از علامات حتمیه هست؟ و سوم این که آیا ظهور خیلی نزدیک است؟ این 3، آیا مثلا تا حالا چند تا از علامات تحقق پیدا کرده و آیا انشاءالله به زودی شاهد ظهور خواهیم بود؟ با توجه به این که تعیین کنندگان ظهور کذابن، اما نمی توانیم وقت ظهور رو تعیین کنیم، اما طبق علامات و ادله هایی که وجود دارن، شما لطف کنید در این مورد چند جمله بفرمایید. تشکر میکنم، خدا نگهد.
خب متشکر از جناب آقای محمدی عزیز. ما وقتم خیلی نداریم جناب استاد، 3 سوال هم ایشون پرسیدن، حالا هر جور صلاح میدید، کلا 5 دقیقه وقت داریم. اگر هم آقای محمدی به سوالات شما نرسیدیم هفته جواب بدیم، ان شاء الله من سعی میکنم تو جلسات بعدی این سوالات رو بحث کنیم.
که احترام بذاریم به ایشون هم سریع این 3 سوال جواب میدیم و ببینیم بحث خودمون هم میتونیم تمام کنیم یا نه. سوال اولی که پرسیدین، خب بنده چون الان متن روایت رو ندارم، نمیتونم دقیقاً بگم این روایت الان در کدوم کتاب هست و آیا سندش صحیح یا نه، ولی نوع گویش این روایت
بخوام استاد بهار الانوار آقای محمدی یادداشت کنید، حالا استادتون الان آدرسش نداشتم، بنده آدرسش خدمت شما بدم، بهار الانوار جلد 57 صفحه 213 حدیث شماره 23، این روایتی که بزرگوار خواستن در بهار مسترش این کتابه. حالا منم بررسی سند نکردم که حتی نظر سندی ببینم.
عرض کردم حالا چون بنده با تاریخ قم آشنایی دارم، تقریبا بالای 90% احتمال میدم این روایت در تاریخ قم آمده باشه. تاریخ قم یک کتابی است که نویسندش مجهوله و چند صد سال هم این کتاب گم بوده و در عصر علامه مجلسی یا قبل از ایشون این یک کتابی پیدا میشه به اسم تاریخ قم و اون روایات رو اونجا ذکر میکنن و معمولا هم راوی هایی که در این کتاب ذکر شده است اون اولین راوی یا دومین راوی افرادی است که در هیچ جای دیگه اسمش نیامده، لذا هم کتابش یه مقداری ارزم بوزو شما نظر اعتباری مشکل جدی دارد و هم روایاتی که میاره سلسله سندهاش مشکل دارد. ولی این که قوم ازشان حجت بشود قطعا به معنای حجت لغوی هست، یعنی قوم به مرحله از علم میرسد که میتواند خیلی روشن و واضح مذهب اسلام و مکتب تشیع را برای دنیا ثابت کند و از هر جای دنیا که باشن این کلمات از شما اگر شنیده بشه برشون قابل احتجاج باشه و حجت رو برشون تمام کنه. اینجا حجت اصطلاحی که یعنی منصب و مقامی از اله خدای متعال داشته باشن به این معنا نیست. سوال دومتون در مورد علائم حتمی بود. سید خراسانی ما نداریم به این معنا که سید باشد، اون چیزی که در روایات آمده خراسانی است یا پرچم‌هایی از خراسان است، و این که از علائم حتمی باشه فقط در یک یا دو حدیث که هر دو از نظر سندی ضعف شدید دارند وارد شده و حتمیت خراسانی برای ما ثابت نیست. علائم حتمی که در روایات متعدد ذکر شده 5 مورد بیشتر نیست: سفیانی، یمانی، صیحه آسمانی، قتل نفس زکیه و ارزم به حضور شما خسف در زمین بیدا، که هیچ کدام از این 5 اتفاق نیفتاده. سوال سوم شما مبنی بر این که آیا ظهور نزدیک است، ما بخوام خبر بدیم، بنده نمیتوانم خبر بدم. کذب الوقاتون، کسی نمیتونه وقت معین بکنه که ظهور نزدیک است یا نه. ولی خب خیلی ما دعا میکنیم با توجه به شرایط منطقه که ارزم به حضور شما واقعا به هم ریخته و مردم و مخصوصا شیعه ها مستعصل شدن در کشورهای دیگه و بسیار منجی رو صدا میزنن که بیا ما رو نجات بده، انشاءالله که هرچه زودتر ظهور آقا امام زمان علیه السلام اتفاق بیفته. خب من برم سراغ صحبت خودم. آقای ناظم العقیلی، شما میگید اگر که این روایت متشابه باشه ما بعد بریم سراغ نصوصی که این روایت رو کاملا روشن کرده. مراد شما از اون نصوصی که کاملا روایت روشن کرده چیه؟ مثلا این روایت الائمه من ولده هست، این آیا نص است؟ این من ولده به کی میخوره؟ ضمیر مرجعش کیه؟ ما اینو در جلسات گذشته مورد بررسی قرار دادیم. این الائمه من ولده میخوره به ولی عهد خدا، ولی عهد خدا علی الاطلاق حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هستن، ائمه از ولد ایشان است، دقیقاً اعتقاد شیعه هم همین است. آیا مرادتون از نس اینه؟ این که بدتر از اونه. اینجا در مرجعش ما مشکل داریم که این من ولده رو شما میگید یعنی من ولد القائم، ما میگیم من ولده یعنی من ولد امیرالمؤمنین. اما در اون روایت ابوبصیر که ما داریم مورد بررسی قرار میدیم چه تشابهی وجود دارد؟ کجای این روایت اشتباه دارد و مشتبه هست که شما این رو روایت متشابه تلقی میکنید؟ اگر شما میخواد بگید اون متشابهه، بنده هم میگم این که گفته مهدی این امام هستن یعنی امام جماعت هستن، اینجا متشابهه. اتفاقا سید ابن طاووس تصریح کرده است که چون بعد از امام زمان ما دیگه امامی نداریم که بخواد امام 13 باشد و امام حسین علیه السلام رجعت میکنن، اگر در روایاتی گفته که فرزندان قائم امامن یعنی امام جماعتن. خب اگه شما میخواد اونطوری توجیه کنید ما اینطور بدیم توجیه بکنیم. بله علائمه من ولده یعنی من ولد القائم، ولی ائمه به معنای شما میگید امامت اکمل و غیر اکمل، ما میگیم امامت به معنای حجت خدا و امامت به معنای امام جماعت.
شما براش دلیل هم خیلی داریم.
بله دلیل هم ما داریم که از شما امام زمان اسلام امام جماعت هایی قرار میدن در مسجد کوفه که 1000 در دارد و از شما مسائل دیگه. پس اینی که شما دارید بله اینی که شما دارید ادعا میکنید این روایت متشابه، این ادعا هم باطل هست. ما متاسفانه خب نتونستیم این بحث رو تمام کنیم، اشکال هم نداره چون هرچی ما از شما جلسات طول بکشه حرف برای گفتن داریم و هر چقدر اونها حرف بزنن ما هم حرف داریم، اینطور نیستش که بخواد
متشابه هم حرف نمیزنیم.
بله متشابه هم حرف نمیزنیم. یک فقط من اشکال رو مطرح میکنم، انشالله باشه برای جلسه بعد. یک اشکال دیگری که آقای ناظم العقیلی دارد میگوید که این که گفتن اینها قومی از شیعیان ما هستن منافاتی با این که اینا امام باشن نداره.
اثباتش نفی معادا نمیکنه.
چون کسی که شیعه هست نه تنها منافاتی با امامتش نیست بلکه اصلا شرط امامت این است که شیعه باشد. جواب هم استاد شریفی در چند جلسه قبل گفتن که اگر که اعظم بزرگ شما فقط گفته بود شیعه هستن و حرفی نمیزد جایی برای سخن شما بود، اما در این روایت علنا امامت اونها انکار شده و نفی شده. وقتی امامت انکار شده شما از ته همون حدیثی که امامت رو انکار کرده امامت رو میخوای اثبات بکنید، شما ظاهرا همون عقیل رو هم ندارید.
خب خیلی متشکرم جناب استاد مشتهدی عزیز، ممنونم از شما بینندگان گرامی. شب خوب و ساعت خوب رو در کنار همدیگه سپری کردیم، امیدواریم که این شب خوب خوبتر شود با ظهور حجت خدا. از همه شما بینندگان عزیز سپاسگزارم، همه شما رو به خدای منان میسپارم. موفق و معید باشید. یا علی بدت.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا